سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که حالتون خوب باشه و پیگیر این داستان ما باشی که داستان رو در حقیقت راوی و قصه گوش خداست. از اون جهت اگر میبینید که گاهی این بحث شنیدنی میشه، به خاطر اینکه قصه گو و راوی اون خداست، قهرمانش پیامبر خداست. از این جهتی که این قصه شیرین و نکاتش این همه قابل تأمل و تحول زاده حقیقت. به مناسبت داستان یوسف رو که عرض میکردیم، به اینجا رسیده بودیم که یوسف رو داداشا تو چاه انداختن، پیرنش رو خونی کردند، آوردن به بابا، گفتن بابا یوسف رو گرگ خورد. به اینجا که رسیدیم گفتیم چرا دروغ میگیم. اول علت دروغگویی بچه ها رو عرض کردیم و درمانش رو، راه حلش رو. بعد دروغ گفتن بزرگترها رو جلسه قبل گفتیم که بحثی تتمه ازش باقی موند. گفتیم علت این که بزرگترها، برای این که شمایی که این جلسه بیننده این برنامه هستید با ما همراه باشید، خلاصه اینجوری عرض کردیم که علت این که آدم ها دروغ میگن اینه که فکر میکنن با دروغ گفتنشون یه منفعت و سودی رو به خودشون میرسونند و یک ضرر و خطر و شری رو از خودشون دفع میکنند. گفتیم برای اینکه دروغ نگیم، راه حل ذهنیش اینه که انسان فکر کنه به اینکه واقعا آثار سوء دروغ چیه. یکی جمله از امام حسین علیه السلام عرض کردیم که مضمونش این میشد که هر کسی بخواد با دروغ به خواسته ای برسه، بیشتر در جهت نابودی و از دست دادن اون خواسته تلاش کرده. دومی که گفتیم دروغگویی اعتبار آدم رو کم میکنه. سوم گفتیم آرامش انسان رو برهم میزنه، که این فرمایش صریح پیامبر عزیزمون که راستی آرامش است و دروغ استراب. نکته دیگه اینه که دروغ روزی رو کم میکنه و مصادیق معنوی روزی مثل آرامش به مراتب مهمترم هست. و یه مورد دیگه هم که عرض کردیم این که گفتیم دروغگویی باعث میشه حافظه انسان کم بشه و این برکتیه که خدا از ذهن انسان میبره. و اصلا این هم که شدیم دروغگو کم حافظه است، شاید ریشه در همین جمله داشته باشه. بعدم عرض کردیم به آثار مثبت ترک دروغ فکر کنیم. جمله ای از پیامبر عزیزمون عرض کردیم که هر کسی قول بده سه تا کار بکنه، من سه کاخ رو در اول و وسط و آخر بهش براش تضمین میکنم. اولیش این بود که دروغ نگوید حتی به شوخی، یعنی شوخی شوخی زبان به زشتی عادت میکنه، شوخی شوخی نگاه به زشت نگاه کردن عادت میکنه. همینی هم که گفتن مثلا امروز اون چیزی که گاهی از گذشته دور شنیده میشه، دروغ 13، دروغ 13 به درد، مثلا دروغ بگیم ابی نداره. این چیزی که تو دنیا گاهی اوقات میگن دروغ اول آوریل، که تو مخ میشنویم و میبینیم که چقدر به هم دروغ میگن، حتی عنوان که شوخی کردن رو سایت های اینترنتی دروغ میگن خبرگزاری ها. و این بسیار بسیار رفتار زشتیه که متاسفانه، و اینم خیلی بدتره. ببینید وقتی ازش که یک کار زشتی یه نفر مرتکب میشه، ما چهره در هم میکشیم، همه ناراحت میشیم. این چهره در هم کشیدن ناراحتی باعث میشه که طرف به خودش بیاد که چرا من دروغ گفتم. اما خدا نکنه زشتی جوری بشه که دیگران بهش بخندند، یه قالب طنز بگیره، شوخی بگیره، شوخی کردم دیگران هم بخندند، اون وقتی که قبح و زشتی این مسئله از بین میره. در حال هر کی میخواد دروغ نگه باید به این جمله هم اعتماد کنه که یکی از کلیدهای قطعی خدا در جلب و جذب روزی راستگویی. واقعا چقدر خوب آدم اعتماد کنه، اعتماد کنه به اون امر و نهی های خدا، تکلیف های خدا. گاهی ممکنه یه چیزی رو خدا امر کرده، ما وجهش رو نمیدونیم، حکمتش رو نمیدونیم، دلیلش رو نمیدونیم. آخه حکمتش چیه؟ خدا برای چی اینو خواسته؟ فلسفه‌اش چیه؟ حتی گاهی شاید به حسب ظاهر این یه کار غلط بیاد به ذهن من که اطلاعاتم کمه، یه کار ضعیف و بد بیاد، اما اعتماد کنید. راستی صداقت روزی انسان رو زیاد میکنه، کلید روزی انسان. خب این راه حل های ذهنیش که به آثار سوء دروغ و آثار مثبت ترک دروغ فکر کنیم. اما راه حل رفتاریش هم مثل همیشه محاسبه است، مراقبته. یعنی چی؟ اگر میخوام دروغ نگم، عادت به دروغ گفتن دارم خدای نکرده، از صبح که از خواب بلند میشم میگم من تصمیم دارم دروغ نگم، میخوام مراقب این زبونم تا آخر شب باشم، مشارط شرط بستن با خود، بعد دیگه مدام به خودم توجه میدم یادت باشه قرار بود دروغ نگی، صد در حساب از یادت نره ها، قرار بود دروغ نگی، دو بعد از ظهر مراقب باش امروز غافل نشی. و هی به خودم توجه بدم که هر بار دروغ نگفتن چه پاداشی داره، هر بار دروغ گفتن چه عواقبی داره، چه عذابهای این وری و اون وری داره. و بعد این مراقبت ها شب محاسبه کنم ببینم نمرم کم شد، چقدر خطا کردم، چند بار پام لغزید، دوباره فردا، دوباره پس فردا. و تو همین مراقبت ها آرام آرام انسان زبانش به راستگویی انشالله عادت میکنه. خب مثلمون چی بود؟ داشتیم میگفتیم پیرن خونی را آوردن، گفتن بابا یوسف رو گرگ خورد. بابا که با نور الهی میبینه میدونه که این بچه ها دروغ میگن، منتها برون نمیاره، مستقیم نمیگه شما دروغ میگید. اینجور بیان ها باعث میشه که گاهی اوقات بچه ها برن تو واکنش. پس چی گفت؟ وقتی که اونا گفتن بچه را بعدم خیلی قیافه حق به جانبی گرفتن، و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین. بابا ما میدونیم هر چقدرم بگیم که یوسف گرگ خورد، ما میدونیم، باورت نمیشه. یعنی خوش پیش دستی کردن که اگر باورت نشه این نشون دهنده عدم صداقت ما نیست، ذهنت اینجوریه که چون یوسف خیلی دوست داشتی و داری باورت نمیشه که بگیم خورد، ولی ما صادقیم و راست میگیم. همیشه همینجوریه، هیچ فرد دروغگویی نمیاد دروغشو بگه و بعده که من دارم دروغ میگم. همه قیافه حق به جانب میگیرند. ببین هم گریه کردند، هم قیافه حق به جانب که ما هرچی هم راست بگیم تو قبول نمیکنی. اما اینا باعث نمیشه که ما مهر صداقت بزنیم به کسی، تایید کنیم صداقتشو. خب قال کی؟ قال یعقوب. حالا حضرت یعقوب علیه السلام با این توته و نیرنگ بچه ها مواجه شده. اولین حلش نمیگه شما دروغ میگید، بل سولت لکم انفسکم امرا. چقدر قشنگه، شیطان نفس شما این گناه رو در ذهنتون آراسته کرده. حتی ظاهرن اسم گناه نمیاد، نفس شما این کار را برای شما آراسته. این پنهانی داره اشاره میکنه به این که اینا همه دروغه و شما مرتکب خطایی شدید. چجور شد که مرتکب شدید؟ نفس شما اینو آراست برای شما. یه نکته قشنگی درس عالی و 20 از این قسمت و فراز داستان حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیه السلام. ما تا وقتی که گناه در نظرمون زشته مرتکب نمیشیم. مطمئن باشید اونجایی که عاملش میشیم یه مقدار زیبا جلوه کرده، حالا این کم و زیاد داره، و ذهن معطوف اون زیبایی شده. بذارید از انگیزه بگم. گاهی بعضی ها تو اثر روانشناسی انگیزه میپرسن که انگیزه چجوری ایجاد میشه. من انگیزه ندارم صبح زود از خواب بیدار شم، من انگیزه ندارم که سیگار رو ترک بکنم، من انگیزه ندارم سر کار برم، من انگیزه ندارم ادامه تحصیل بدم، چی کار کنم انگیزه ایجاد بشه؟ اگر میخواید یک کار بدی رو ترک بکنید، ذهنتون متوجه آثار سو، عواقب اون کار، لطمه ها، ضررها و خسارت هاش بکنید. مثلا من تا الان این همه عصبانی شدم، میخوام خشم رو کنار بذارم، انگیزه شو ندارم، اون محرک در من نیست، برای اینکه خیلی جدی و مصمم و پرروحی و با اراده بشم در ترک عصبانیت و غضب، این فکر کنم تا الان که دروغ گفتم چی شده، چی به دست آوردم، هیچ، چی از دست دادم فراوان، به لطمه ها و خسارت ها فکر کن. از اون طرف اگه میخوام یک کار خوبی انجام بدم و انگیزشو ندارم، به فواید اون، به پاداش های اون، به لذت های اون فکر کنم. این توجه به رنجه های کار بد و توجه به لذت های یک کار خوب، اینا محرک ترک یا انجام میشه. حالا بحث ما چی بود؟ میگفتیم اگر ما کار بدی رو بخوایم انجام بدیم، چون ذهنمون متوجه زشتی هست، اولش انجام نمیدیم. چی میشه که انجام میدیم؟ ذهن ناخودآگاه و به تعمد ما گاهی متوجه فوائدش میشه. نفس ما این کارو برای ما می آراید. شیطان چند تا شغل داره، یکی از شغلای شیطان اینه کار بد رو در نظر انسان آسان و زیبا جلوه میده، کار خوب رو در نظر انسان زشت و سخت جلوه میده. نفس هم همینه، کار نفس اینه که کار بد رو در نظر انسان می آراید. باز فرمودن دوستی با احمق رو ازش پرهیز کن. پرسیدن که احمق کیه که ما ازش پرهیز کنیم؟ فرمودن که احمق کسی است که کار بد رو در نظر شما می آراید. میگه بیا بابا یه منقلیه با بیا یه دمی با هم دیگه بکشیم و عیبی نداره، میخوام که معتاد بشیم، میخوام یه کمی همچین ترحال بشیم، شنگول بشیم، میاراید. گاهی آدم در مواجهه با خودش میتونه این کار زشته، این عادت رفتاری غلطیه. گاهی دیگران در لباس شیطانی ظاهر میشن و نفس ما رو وسوسه میکنن، گاهی نفس خودمون در توجیه ها، آرایش ها، بیا مشروب بخور، بیا شراب بخور. من یه پزشکم چنیدم که گفته یه بختایی فایده هم داره. میشه اصلا تصور کردی چیزی رو خدا حرام کنه ذره یا قطره ای از اون رو بعد یه فایده ای هم برای باشه؟ خدا اعتماد کنید می آراید برات. میخواد از دوستی با نامحرم پریزه، میگه در قاموس وجود من با اعتقادات من دوست دختر دوست پسر نمی گنجه. اگر میخوام به وقتش ازدواج میکنم و خانواده تدارک میبینم، این یعنی چی؟ نه که قصد بدی که نداریم، آرایشش نگاه کن، قصد بدی که نداریم. آدم گاهی اوقات میخواد از لحاظ روحی ارضای روحی بشه، گاهی میخواد صحبت بکنه، یه دوستی پاک صرفا میخوام با هم دیگه گفتگو کنیم، آرایش میده بدی رو که من انجام بدم. مطمئن باشید در نزد داداش یوسف این خیانت و ظلم و توطئه و دروغ آرایش داده شد که حاضر به انجام شدن. اگرنه در شرایط طبیعی برادر رو اینجوری میکنه، به فکرش هم میفته که برادر رو بکشه؟ نه، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ذهن شما برای شما این کار رو آراسته کرده. حالا هر کی فکر کنه چه خطایی داره، الان به چه خطایی مشغول خدای نکرده و ببینه به چیش داره فکر میکنه، به خوبیاش، فوائدش، ثمراتش، که همه اینا فواید و پاداش های کاذبه. بعد گفت من صبر میکنم. تو شما این کار کردید؟ حضرت یعقوب علیه السلام فرمود من صبر میکنم، نه صبر معمولی، صبر زیبا، که چون صبر جمیل رو یه جای دیگه ای هم توضیح میدند، من جای دیگه از این صبر جمیل صحبت میکنم. که صبر جمیل یعنی چی؟ و یه مثال خیلی شیرین و شنیدنی داریم که انشاءالله به وقت خودش جای دیگه از صبر جمیل صحبت میکنیم. و حرف آخر حضرت یعقوب علیه السلام به این بچه ها اینه که من از خدا یاری میطلبم، از خدا کمک میخوام. این نوع بیان رو نگاه کنید، اونجا همش اینا میگفتن من، ما مواظب این هستیم، ما خیرخواه بچه هستیم، انا له لحافظون، ما مراقب او هستیم، ما. اینجا میگه من از خدا کمک میخوام، صبر میکنم، خدا هم بعد کمکم کنه. این فرق بین یه بنده خدا، یه بنده الهیه، با یه شخصی که تو این اعتقادات نیست، او همه چی رو به خودش و او همه چی رو از خدا میخواد. خب یوسف چه یه خبری هم از یوسف بگیریم. اولا چند روز یوسف اونجا بود؟ یوسف چند روز توی چاه بود؟ گفتن حدود 3 روز. یوسف حدود 3 شبانه روز توی اون تاریکی وحشتناک چاه بود. یادتون باشه 10 سال بیشتر نداشت، کودکیه، پیرن از تن در آوردن، اون پایین لخته، هیچ گم نیست، اینجا بیابونیه، امیدی نیست که کسی بیاد، چیکار باید بکنه؟ خب یوسف درست کودکه، اما فرزند باباست، فرزند خوب باباست، تحت تعالیم بابا بوده، یاد گرفته، آموخته که تو سختی ها باید از خدا کمک خواست، تو گرفتاری ها باید خدا رو صدا زد، خدا رو صدا زد. حالا من این که یوسف چی گفته تو چاه، این چند خطیه که براتون از رو میخونم، شما معرفت این کودک 10 ساله رو ببینید تا چه ببرید که این بچه بچه دیگه ایه. منتها لازمش اینه که لازمش اینه که ما یه مقدار بریم خودمونو تصور جانشینی کنیم جای یوسف جا بزنیم. یه تاریکی وحشتناک، یه سیاهی و ظلمات عجیب، تنها، استراب، پریشانی، چی میشه؟ ولی ببین چی میگه. یوسف شروع به مناجات کرد. پروردگارا، ای آن که مونس هر غریب و یار هر تنهایی هستی، ای کسی که پناهگاه هر ترسیده‌ای هستی، ای کسی که برطرف کننده هر غم و اندوهی هستی. معلومه که این بیان بیان با معرفتیه. همه چیو از خدا، کسی نمیتونه غمی رو از کسی برداره مگر خدا بخواد. کسی نمیتونه خیری رو به کسی برسونه مگر خدا بخواد. ای کسی که آگاه از هر نجوا و آخرین امید هر شکایت کننده و حاضر در هر جمع و گروهی هستی، همه جا هستی. اینا حرفای بزرگیه. یا حی یا قیوم، از تو میخوام که امید تو در قلب من بیفکنی، قلب من کودک. یعنی ممکنه دیگه بچه هست، ممکنه تو ترس و هراس باشه، اما اگر کسی به انسان امید بده دیگه ترسی نداره. حالا همین امید از کی بخواد چجوری تحصیل کنه؟ از تو میخوام امید تو در قلب من بیفکنی تا هیچ فکری جز تو نداشته باشم. بعضی ها گفتن خیلی از عنایت هایی که یوسف شد از همین دعای چاهش بود. خیلی یه وقتایی توی گرفتاری یا یه حال و رقت قلبی به انسان دست میده که راستی خدا رو صدا میزنه، از اونجاست که خیلی عنایت ها و گشایش ها به سمت آدم سرازیر میشه. از تو میخوام که هیچ فکری جز تو نداشته باشم و از تو میخوام که در این مشکل بزرگ فرج و راه نجاتی برای من فراهم کنی که تو بر هر چیز توانایی. با اعتماد میگه، با ایمان میگه، با اعتقاد میگه. خب همینجور داشت مناجات میکرد. یوسف این کودک 10 ساله با این زبان پیامبرگونه خودش، با این قلب با اعتماد و ایمان خودش به خدا، با فرزند خلف این پیامبر بزرگ یعقوب نبی که چقدر قشنگ تعالیمو گرفته و به جا مصرفش داره میکنه، هی داره مناجات میکنه، مناجات میکنه. و میدید موضوع هم چیه؟ که یوسف و امثال یوسف با خدا راست میگند. راستی خیلی وقتا ما در اومدیم دست دامان خدا شدیم، خدایا کمکم کن، قول میدم بچه خوبی باشم، قول میدم از این بچه نشنان باشم، اما به اندازه کافی راست با خدا نمیگه. ولی یوسف با خدا راست میگه. فرشتگان صدای یوسف رو شنیدند. فرشته‌ها صدا رو میشنوند. عرض کردن پروردگارا، ما صدای و دعایی میشنویم. آواز آواز کودک است، اما دعا دعای پیامبری است. خدای ما صدای تو این چای میشنویم. یه کودکی داره با اون صدای بچگونه خودش که خدا خدا میکنه، ولی بیانش، انشاش، حرفاش نشون میده معرفت پیامبری داره. خداوند فرمان داد جبرئیل برو ته چاه و بگو. چی گفت؟ جبرئیل اومد تو چاه، اومد گفت کودک اینجا چه میکنی؟ یوسف گفت برادرانم مرا در چاه انداختند. جبرئیل گفت آیا دوست نداری که از چاه بیرون بیایی؟ دوست میخواد بیای از چاه بیرون؟ گفت با خداست اگر بخواهد مرا بیرون آورد. آدم میخواد لذت میبره از معرفت این. ابراهیم نبی هم همچین بیانی داشت. وقتی داشتن در اونو در آتش میداختن، آتش شوخی بردار نبود، آتش عظیمی که حتی خود نمرودیان هم نمیتونستن نزدیک بشن. اونو با منجنیر میخواستن در آتش بندازن. تو اون مخمصه هیچ وعده هم نداده بودن که آتش سرد میشه. جبرئیل اومد ابراهیم میخوای نجاتت بدم؟ میخوام، ولی خدا. کاری با من نداری؟ کار که دارم، ولی با خدا. یعنی اینا همه چی از خدا میخوان. میگه میخوای تو رو، یه بچه هست اینجا، باید دست به دامن هر کس هر چیزی بشه. اما یه وقتی آموخت که
دلش گرم داداشا شد، داداشا به چاهش انداختن. او یاد گرفته که فقط باید امیدش به خدا باشه. این همه درسته که ما هم باید یاد بگیریم دلگرمیمون فقط خدا باشه، اگرچه از اسباب استفاده میکنیم. مریض میشیم پیش دکتر میریم دارو هم میخوریم، اما شفا فقط دست خداست. برای تربیت فرزند کمک فکری میکنیم، میگیریم از دیگران، مطالعه میکنیم، کلاس تربیت فرزند میریم، اما فقط خداست که بچه ما رو باید اونجوری که خودش میپسنده تربیت کنه. جبرئیل گفت آیا دوست داری از این چاه بیرون بیای؟ گفت آره، ولی با خداست که اگر بخواهد مرا بیرون آورد. جبرئیل گفت خدا به تو دستور داده این دعا را بخوانی تا بیرون آیی. خودش داشت دعا میکرد، خودش داشت که با زبان خودش دعا میکرد، اما جبرئیل گفت خدا یه دستور داده این دعا را بخون، اجابت میکنه. این دعا آیا ویژگی خاصی داره؟ گفت کدام دعا؟ چه دعایی رو خدا میخواد تعلیم به من بده؟ جبرئیل گفت بگو پروردگارا، ای کسی که حمد و ستایش برای توست، معبودی جز تو نیست، تویی که بر بندگانت نعمت میبخشی، آفریننده زمین و آسمانهایی، صاحب جلال و اکرامی، از تو درخواست میکنم که بر محمد و آلش درود فرستی و گشایش و نجاتی از آن چه در آن هست هستم برایم قرار دهی. تفاوت این دعا با اون دعا چی بود؟ او هم اول داشت متن خدا میکرد، بزرگی خدا رو یاد میکرد، او هم اول داشت حمد و ثنای خدا میکرد. تفاوتش این بود که خدا رو به حق اهل بیت علیهم السلام. حالا یه وقتی انشالله تو بحث این که پیراهن یوسف رو میارن تا چشمای یعقوب نبی که حالا بعدا نابینا میشه شفا بدن، اون وقت بحثی از توسل میکنیم. آدم وقتی میخواست توبهش پذیرفته بشه، فرمان اومد که اهل بیت رو قسم بده. کشتی نوح برای اینکه آرام بگیره اهل بیت رو، یوسف برای اینکه از شاه نجات پیدا بکنه به این کودک یاد میدند. بعد از اینکه خدا رو به بزرگی یاد میکنه، از تو درخواست میکنم که بر محمد و آلش درود فرستی و گشایشی برای من قرار دهی. چه عظمتی دارند این معصومین علیهم السلام، این اهل بیت. اینا دیگه انشاءالله تو بحثای آینده که از توسل وقتی صحبت خواهیم کرد. خب حالا این دعاها رو کرد، این حرفا رو زد و زد، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون باش انشاءالله برای جلسه بعد که عرض کنیم که چجور گشایش الهی، چجور کمک و یاری خداوندی نازل شد. انشاءالله تا جلسه بعد که خدمت شما بزرگواران باشید، همه شما در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.